زمین بلندش کرد و انداخت ترک اسب و هی حرکت کردن. حالا نرو کی برو. بدنش هم که سنگ شده بود دوباره به حالت قبلی برگشت. همینطور که به سرعت می رفتند از پشت سر سر و صداهای عجیب و غریب می شنیدن. آهای بگیر، آهای نمان، آهای ببند، آهای نگذارید فرار کند و از این حرفا. اما شیرزاد بی آنکه به پشت سر نگاهی بکند اسب می راند و هی می کرد و می تاخت. بعد از مدتی صداها خاموش شد. شیرزاد همچنان که به اسب شلاق می زد و به تاخت می رفت دوباره پرنده سفید ظاهر شد و گفت: شیرزاد به من گوش بدی، یک ساعت مانده تا این دختر بیدار شود. وقتی بیدار شود چنان فریاد می کشد که کوه و دشت و کمر به لرزه در می آید و پرده گوش ها را پاره می کند. پس بهتر است که از اسب پیاده شوی و دختر را ببندی به درختی و گودالی بکنی تا آنجا بتوانی خود را پنهان کنی. یادت باشد تا او به شیر مادرش قسم نخورده نباید بیرون بیایی. شیرزاد از اسب پیاده شد و دختر را به درختی بست و همانطور که پرنده گفته بود گودال کند و در آن پنهان شد. پس از ساعتی دختر بیدار شد و چنان نعره زد که شیرزاد در ته گودال بلرزه افتاد. شیرزاد با خود گفت: عجب دختر زیبایی، کاش که همسر من می شد. اما اگر بخواهد بعد از هر خواب 7 ساعته این قسمی نعره بزند دیگر داخل شهر آدم گوشداری نمی ماند. دختر به اطرافش نگاه کرد و کسی را ندید. شروع کرد به زار زدن و ناله کردن و التماس کردن و گفت: هی تو کی هستی؟ از آنجا بیا بیرون و مرا از درخت باز کن. من حالا مال تو هستم، به هر چی میخواهی قسم میخورم. اما تا دختر به شیر مادرش قسم نخورد شیرزاد از گودال بیرون نیامد. پس از قسم دختر شیرزاد بیرون آمد و از درخت بازش کرد و به ترک اسب گذاشت و راه افتاد. در راه هوا به هم خورد و باد تند شروع کرد به وزیدن. شدت باد قسمی بود که شیرزاد حس کرد که اگر پیاده نشود و به جای پناه نگیرد باد آنها را میبرد. به اطراف چشم گرداند و دید آن طرف قلعه است. اسب را به طرف قلعه راند. اما وقتی خواست از اسب پیاده شود که پرنده سفید پیدایش شد و این بار تند و تند حمله کرد و شروع کرد به نوک زدن دست شیرزاد و تا نتواند پیاده شود. بالاخره اسب رم کرد و پرنده سفید هم او را تعقیب کرد. بیچاره شیرزاد در آن هنگامه طوفان باز هم اسب تاخت و اسب تاخت و اسب تاخت تا اینکه طوفان خوابید و پرنده سفید هم اوج گرفت و رفت. شیرزاد و دختر هم آرام آرام رفتند. دیدن در مزرعه اسب خیلی خوشگل با یراق طلا میچرد. اسب درست مثل پوست تخم مرغ سفید بود. دختر گفت: شیرزاد اگر میتوانستیم این اسب را بگیریم من سوارش میشدم تا هم تو راحت باشی و هم من. هنوز حرف دختر تمام نشده بود که اسب شیهی کشید و به طرف آنها آمد. شیرزاد تا خواست افسار اسب را بگیرد پرنده سفید مثل آذرخشی از هوا پایین آمد و با نوک به دست شیرزاد زد و اسب را هم تاراند. شیرزاد از این حرکت پرنده سفید ناراحت شد اما چیزی نگفت. رفتند و رفتند و رفتند تا رسیدن به قلعه دیوهای اولی. پرنده سفید بال زد و آمد گفت: شیرزاد کمی صبر کن، میبینم که تو و این دختر به همدیگر علاقه دارید. پس دور از مردی و مردانگی است که این دختر را ببری و بدهی به دیوها. پرنده سفید افسون خواند و شد شبیه آن دختر. و بشیرزاد گفت دختر را اینجا بگذار و به جایش مرا ببر و بدیوها تحویل بده. شیرزاد دختر را بیرون قلعه گذاشت و پرنده را که حالا به شکل دختری در آمده بود برد و بدیوها تحویل داد و از آنها یک سبد انگور گرفت. از آنجا برگشت، دختر را سوار اسب کرد و راه افتاد. آمدند تا رسیدند به قلعه دیوهای دومی. بله دوستان، باز پرنده سفید خودش را به آنها رساند و گفت شیرزاد صبر کن، به جای انگور مرا ببر تحویل بده. شیرزاد از کار پرنده حیران و مات مانده بود. حالا این بار هم عوض سبد انگور پرنده را برد و به دیوها تحویل داد و یک جفت کبوتر گرفت. دوباره راه افتاد و رفتند تا رسید به کاروانسرایی که صاحب چراغ در آن بود و اینجا هم پرنده را به جای کبوتر به آن مرد تحویل داد و چراغ را گرفت و به طرف قصر عمویش حرکت کردند. رفتند تا به شهر خودشان رسیدند. پادشاه از آمدن آنها باخبر شد و به پیشوازشان آمد. او به چیزهایی که شیرزاد آورده بود نگاه کرد و پیشانیش را بوسید و گفت پسر جان، تو شجاع و دلیری. بله عزیزان، دوستان همراه، ادامه قصه را انشالله در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی خواهیم گرفت. جانجوری، صحتمندی و عزت شما عزیزان را از درگاه رب العزت می خواهیم. تا قصه دیگر و برنامه دیگر، یا حق.
از مشهد مقدس صدای جمهوری اسلامی ایران و با بخش نیمروزی رادیو دری همراهتان هستیم. دعوت میکنم در این لحظه شنونده مجله اقتصادی باشین.
مجله اقتصادی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلام زاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستم. در این برنامه با قرار گرفتن افغانستان در رده نخست سرمایه گذاری خارجی در ایران، تأکید مقامات طالبان بر استفاده بهینه از معادن افغانستان، نقش افغانستان در اتصال منطقه‌ای و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که در 6 ماه نخست 1401 تعداد 73 مورد سرمایه گذاری خارجی با ارزش 382 میلیون و 400 هزار دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت تصویب شده است. در این مدت سرمایه گذاران کشور افغانستان با 149.8 میلیون دلار بیشترین حجم سرمایه گذاری را در ایران انجام داده و چین، ترکیه، هند و امارات در رتبه های بعدی قرار دارند. معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان گفت این گروه برای خودکفایی افغانستان و حمایت از همه بخش ها و خصوص بخش زوباهن متحد است. ملا عبدالغنی برادر در نشست حمایت و تشویق بخش زوباهن افغانستان در کابل گفت رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته دنیا با فعالیت‌های صنعتی آغاز شد و مسیرهای زیادی را برای صنعتی شدن طی کردند و ما امیدواریم که افغانستان نیز این مسیر را با موفقیت طی کند و در آینده اقتصادی قوی داشته باشیم. وی از صنعتگران افغانستان خواست که محصولات خود را مطابق با استانداردهای جهانی تولید کنند، زیرا رونق صنعت و تولیدات داخلی بستگی به کیفیت محصولات دارد. عبدالنصیر رشتیان، رئیس اجرایی اتحادیه ذوب‌آهن افغانستان، نیز در این نشست گفت در افغانستان 50 شرکت ذوب‌آهن فعال است و بیش از 500 میلیون دلار در این بخش سرمایه گذاری شده است. رشتیا با بیان اینکه افغانستان در ذوب‌آهن خودکفا شده افزود، بیش از 20 هزار نفر در شرکت‌های ذوب‌آهن این کشور مشغول کار هستند. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان، در نشستی از دارایی‌های معدنی و زیرزمینی افغانستان گفت و اینکه این کشور از این منظر از ثروتمندترین کشورهای دنیاست.
لیتیم افغانستان USGS آمریکا اعلان کرد که 1 تریلیون ریزرف در داخل افغانستان ما لیتیم داریم. در زمانی که اعلان کردن لیتیم تقریبا در حدود تونش در نزدیکای فکر میکنم که شاید 20,000 چیز کمتر یا بالاتر دلار بود. انجینرهای افغانستان الحمدلله با آواز بسیار بلند اعلانشان بود که ما الحمدلله سرمایه‌ای که در لیتیم داریم از 3 تریلیون بالا است. خب دیگه الحمدلله اینجا کسی همه تریلیون هم میفهمه که 1,000 میلیارد است و 1,000 میلیارد کشورهای همسایه هم ندارن غیر از کسایی که طاقت جهانی هستند، دیگه کسی نداره. فلحاظ افغانستان احسان خداوند مقابله با طاقت‌های جهانی میکنه از نگاه سرمایه و استخراج از این پروسسش همه کار در توان افغان است.
از مدتی قبل حکومت موقت طالبان موضوع واگذاری استخراج معادن افغانستان را به شرکت‌های داخلی و خارجی علاقمند روی دست گرفته و تعداد زیادی از شرکت‌های خارجی و داخلی هم در این زمینه اعلام آمادگی کردند. دعوت می‌کنم بخش‌هایی از اظهارات سخی احمد پیمان، معاون اتاق صنایع و معادن افغانستان را در این زمینه بشنوید.
علاقمندی ها وجود داره. تقریبا در 1 سال گذشته بیش از 300 تا 400 شرکت چینایی آمدن خصوصا در بخش معادن. تقریبا فکر میکنم که نزدیک به 200 جواز معدن اخذ کردن. ترکیه آمدن، ایران آمدن و در افغانستان هم شرکت های سهامی ایجاد شد به خاطر سرمایه گذاری معادن افغانستان. یک چیز را فراموش نکنیم که در گذشته هم شرکت‌های خارجی در بخش معادن افغانستان بسیار معدود سرمایه گذاری کرد. به طور مثال مثل عینک که یک پروژه بسیار کلان و ملی بود، حدود 7 میلیارد دلار، بیشتر از 1 دهه از سرمایه گذاری میگذره ولی کار عملی صورت نگرفت. ما باید عملگرا باشیم. بحث‌های کشور با کشور اینجا بحث‌های کلان سیاسی نافته هست. اگر چین بخواهد در افغانستان سرمایه گذاری بکنه، رقیبای منطقه‌ای از او ممکن است که اخلال ایجاد کنه. اگر پاکستان بخواهد بحث هند است، اگر هند بخواهد بحث پاکستان هست، ما متاسفانه در تقابل کشورها قرار گرفتیم که این هم یک مشکل سیاسی وجود داره. بناهن بهترین راهکار فرصت برای شرکت‌های داخلی است. با امتیاز بهتر شرکت‌های داخلی میتونه تعامل بکنه، تکنولوژی را وارد بکنه، میتونه با شرکت‌های خارجی به شکل جنویچر به شراکت روی پروژه‌ها کار بکنه و تجربه هم نشان داده در طی 17 سال گذشته آنچه که شرکت‌های خارجی در افغانستان در سرمایه‌گذاری‌های بنیادی سرمایه‌گذاری صورت گرفت، متأسفانه تا اندازه زیاد ناکام بوده. حکومت در گذشته نتونست نقش اساسی را ایفا بکنه که از تقابل قدرت‌ها به نفع اقتصاد افغانستان کار بگیره. خب در حال حاضر میشه که تقابل که بین چین آمریکا، بین روسیه آمریکا، این تقابلات که وجود داره میتونه که به اساس منافع ملی خود روی بعض پروژه های بزرگ بین تقابل به نفع افغانستان نیست، نه به نفع حکومت است نه به نفع مردم است. ما در وضعیت نیستیم که بیایم با دنیا در یک تقابل قرار بگیریم. ما منظور ما است که ما از این تقابلات منطقه‌ای، جهانی و قدرت‌ها که بینشان وجود داره استفاده اعظمی را از این رقابت‌ها ما باید از این بهره برداری داشته باشیم.
بانک جهانی در گزارش تازه‌اش از بحران اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی و اعلام کرده که تولیدات ناخالص داخلی افغانستان در سال 2022 میلادی رشد منفی بیش از 30% را تجربه خواهد کرد. گزارش همکارم زهرا سلطانی را در این زمینه بشنوید.
بانک جهانی گزارش تازه خود را در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان منتشر کرده و در آن گفته وضعیت کنونی اقتصاد افغانستان وخیم است. به گفته بانک جهانی در 4 ماه اخیر سال 2021 یعنی پس از بازگشت حکومت موقت طالبان و قدرت در افغانستان، عواید سرانه ملی در این کشور 3 برابر کاهش یافته است. همچنان رئیس دفتر بانک جهانی برای افغانستان گفته در حالی که نشانه های از ثبات اقتصادی و انعطاف در سکتور خصوصی دیده می شود، افغانستان هنوز هم با چالش های بزرگ اجتماعی و اقتصادی روبروست که بالای وضعیت رفاهی مردم و ویژه اقلیت ها تأثیر منفی می گذارد. وضعیت معیشت مردم در ماهای پسین اندکی بهبود یافته، اما محرومیت در سراسر کشور در سطح بلند قرار دارد و ادامه تورم می تواند روند بهبود یافته را صدمه بزند. بر بنیاد این گزارش، انزوای اقتصادی افغانستان، بحران سیاسی این کشور در ماه آگوست سال پار سبب فقر و گرسنگی شدید در کشور شده است. محمد رفیع محمدی، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره می گوید.
از بود خارجی کمک هایی که صورت می گیرد و پروژه هایی باشد که افراد و اشخاص در پروژه ها استخدام شوند و آید بالا بره و مردم بتانن از درآمدهایی که از این بخشا به دست میارن بتانن امرار معیشت بکنن و حداقل از بحران انسانی در سال پیشروی و در فصل سرمایی که در پیشروی داریم نجات پیدا بکنن.
از سوی هم مازرال شافزی، آگاه مسائل اقتصادی، میگوید که بازگشت حکومت موقت طالبان در افغانستان و قطع شدن کمک‌های جهانی به بخش‌های امنیتی و اقتصادی و همچنان تحریم‌ها از دلایل عمده وخیم شدن اقتصاد افغانستان است.
امسال تولید زراعتی را بسیار کاهش داد و در این زمان نبود انرژی ثابت و فعال نبودن درست سیستم بانکی و عدم ورود مواد خام نیمه پروسس شده 40% صنایع را صدمه زده و اونا هم از تولید داخلی حذف شدن.
با این حال حکومت موقت طالبان پیش از این گفته که جامعه جهانی باید چالش های کنونی افغانستان را نادیده نگیرد و با کمک های خود به افغانستان ادامه دهد.
بیکاری و فقر که همواره دامنگیر بخش زیادی از جامعه افغانستان بوده، تا بیش از یک سال گذشته افزایش یافته و در آستانه فصل سرما مردم را بیش از گذشته نگران کرده است. باز هم گزارشی داریم از خانم سلطانی.
شماری از شهروندان کابل میگویند با نزدیک شدن زمستان و افزایش بهای مواد خوراکی توان خرید مواد غذایی را ندارند و نمی توانند در 3 وقت غذا تهیه کنند.
از وقتی که چی شده برنج ما ندیدیم که برنج سیاه سفید است. گوشت خو اینی 2 سال 2.5 سال شد که واسم نمی رسد در دیگ نانداختیم. اینی جا که اشتوکای می یک 2 تا کچالو را می گیرم در خانه جوش می دم که اشتوکای می خورم.
کسی که مثال در بیرو در کراچیونی یک چیز کار میکنه 100-200 روپی که میکنن و تا منان یک شب شانه میکنن.
هفت تفرکای مسک شهرم بیکار است. دیگه بر آسانه داریم که اگر نان بگیریم بر صبح ایران سن، اگر صبح اگر بر شای ایران سن، بر چی بقیر مرتبه شای ایران سن. دیگه تا وضعیت ما خوب نیست که در اشت کارش خطرک خطرک است.
6 بجه صبح برمیم تا 6 بجه شام یا 10 یا 20 یا 50 این قدر کار میکنم. چی نمیفهم که چی بخریم، اگر چی بخریم، اگر چی بخریم.
در همین حال عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان، میگوید که با جلب کمک های بشر دوستانه و راه اندازی پروژه های بزرگ اقتصادی این چالش ها در کشور حل خواهد شد.
جلب کمک های بشر دوستانه بین المللی، حمایت از صنایع کوچک و متوسط و برنامه بلند مدت راه اندازی پروژه های کلان اقتصادی و تقویت زیرساخت ها و زیربناهای اقتصادی افغانستان است.
این در حالی است که برنامه جهانی غذا اخیراً گفته است نزدیک به 19 میلیون نفر در افغانستان با نبود مسئولیت غذایی روبروست و نیاز به کمک های جهانی دارند.
شما شنوندگان گرامی، مجله اقتصادی را میشنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. سمینار افغانستان و اتصال منطقه‌ای، فرصت‌ها و چالش‌ها پیشتر از سوی آکادمی علوم افغانستان در کابل برگزار شد. در این سمینار تعدادی از استادان، پژوهشگران و مقامات حکومت موقت طالبان صحبت کردند. مولوی عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای این حکومت در این سمینار گفت که افغانستان با توجه به موقعیت مهم ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک خود نقش اساسی در دنیا دارد و در صورتی که پروژه‌های منطقه‌ای و جهانی که افغانستان در مسیر آنها قرار دارد عملی شود، هم برای این کشور و هم برای منطقه و دنیا مفید و سودآور است.
رول افغانستان برای اتصال منطقوی نهایت مهم و استراتژیک می باشد. افغانستان به حیث چهارراهی آسیا برای اتصال منطقوی جایگاه خاصی را دارد و از اهمیت ویژه برخوردار است. در همین راستا به حیث عضو و ناظر سازمان های سارک، کریک، سیکا و شانگهای عضویت را به دست آورده و این امر برای انکشاف امورات اقتصادی و ترانزیت منطقوی گام مهم را دارا می باشد و از جانب دیگر افغانستان می تواند از طریق کریدورهای مختلف و پلان بسیار بلند و استراتیجیک چین که به عنوان وان رود وان بیلد است وصل شود و از طریق کشور قزاقستان و همچنان از طریق گواده و همچنان که ما با کشور چین همسایه هستیم از طریق ولایت باستانی بدخشان وصل است. بسیار تخمیناً 20 کیلومتر راه مسافه باقی مانده است. از این طریق هم ما خواهان روابط و وصل شدن به همسایه بزرگ خود هستیم و از جانب دیگر افتتاح پروژه های بزرگ مثل کاسه 1000، چابهار، پروژه بزرگ تاپی و راه لاجورد برای اتصال منطقوی گام های مهم را دارا می باشد. همچنان وصل شدن افغانستان به شبکه خط ریل منطقوی سه جانبه و پنج جانبه و همچنان عملی شدن پروژه سرخان پل خمری که آسیای میانه را با آسیای جنوبی وصل می سازد و راه ترانزیت را بسیار کوتاه و اقتصادی می گرداند. برای فعلا کشورهای آسیای میانه اموال خود را در صورتی که به کشورهای آسیای جنوبی ارسال نمایند در طول 28 روز بلکه اضافه تر از آن در اونجا می رسد. اگر در صورتی که این خط ریل فعال شود، اموال اونها در ظرف 28 ساعت از آسیای مرکزی با آسیای جنوبی میرسد و هیچگاه اونها علاقمندی نخواهند گرفت که اموال خود را از طریق دریا در اونجا روان کنند، بلکه از طریق افغانستان تماما واردات و صادرات خود را با آسیای جنوبی انجام میدهند. همچنان عملی شدن پروژه تاپی و خط ریل از طریق ترکمنستان و پاکستان که یک پروژه بسیار بزرگ است، تنها پروژه تاپی نیست، در پهلوی از این پایور نوری است، سرک است، خط ریل است و برق و انرژی هست. در صورت که این پروژه به یاری خداوند بزرگ و به همکاری ملت غیور افغانستان اگر عملی شود، باز هم از این راستا افغانستان تنها از طریق ترانزیت بیشتر از 400 میلیون دلار سالانه به دست می آورد و تنها جوانان ولایاتی که این پروژه از آن عبور می کند به تعداد 12,000 نفر مشغول به کار می شود. و علاوه از این، در صورتی که پروژه تاپی از ترکمنستان محض به هرات میرسد، این فاز اول ازی است به نام استراتژیک هرات که به تماما همشهریان عزیز هرات گاز توزیع می شود و به همه پارکای صنعتی گاز توزیع می شود و از این گاز ما می توانیم انرژی برق را تولید کنیم، هم به امورات داخلی خود و هم به دیگر کشورها صادر بنماییم. و در قدم دوم، در فاز دوم، از هرات به شهر لشکرگاه، در اونجا نیست به همه همشهریان هلمند و لشکرگاه و ولایت همجوار گاز توزیع می شود و در قدم سوم باز به کشورهای همسایه پاکستان و هندوستان و سریلانکا حتی بنگلادش تا به دیگه کشورها میتواند انرژی عبور کند و افغانستان یک مسیر ترانزیت برای انتقال گاز و فایبر نوری و دیگه چیزا میباشد. و همچنان افغانستان میتواند محل عبور خط ریل از کشور جمهوری اسلامی ایران که یکی از جمله همسایه های مهم ماست از طریق شهر هرات به فاریاب، مزار شریف و به این طریق به آسیای میانه وصل شود و جمهوری اسلامی ایران از این طریق وصل می شود همراه کشور چین و از این طریق هم افغانستان می تواند یک کشور یعنی محل عبور و مرور و محل ترانزیت همسایه های خود باشد.
مراسم رسمی از سرگیری پروازهای شرکت هواپیمایی افغانستان و ایران با حضور تعدادی از مسئولان مربوطه دو کشور برگزار شد. از این پس پروازهای آریانا و ایران در روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و جمعه برقرار خواهد بود. پیش از این پرواز مستقیم بین ایران و افغانستان تنها از سوی یک شرکت هواپیمایی ایرانی انجام می شد. همکارم رحمت الله سروری در این زمینه گفتگویی کرده با عبدالواحد احمدیار، کارشناس اقتصادی و امور هوانوردی افغانستان که دعوت می کنم بخش های از آن را بشنوید.
به فال نیک می گیریم این موضوع رو و خوشحالیم از اینکه اتفاق نیک افتاده و از او انتظار قبلی داریم خارج میشیم آرام آرام انشاءالله. آریانا در طول تاریخ خود چندین مورد در واقع فعالیت داشته به مواقع مختلف به ایران پرواز داشته، هم به مشهد، هم به تهران و هم به بندر عباس. منتخب در مواقع مختلف بنا به سیاست گذاری هایی که میشد و باند و باند بازی ها و متاسفانه مشکلاتی که در سیستم هوانوردی افغانستان بود خب قطع میشد. آخرین باری که پرواز آریانا در مشهد انجام میشد سال 1390 چهار بود. تا سال 94 هم ما شاهد پروازهای آریانا به مشهد بودیم از کابل و بعد هم بنابرای بود که تهران هم آغاز بشه، ولی متاسفانه همون سیستم فاسده که در هوانوردی افغانستان روز به روز گسترش پیدا کرد مانع از انجام پروازهای آریانا شد و انتظار طلبی شد که به جای از او ما شاهد پروازهای هواپیمایی کامیار بودیم از افغانستان به سمت ایران و متاسفانه هواپیمای ملی ما محروم از این امتیاز بود.
خب این هواپیمای ملی آیه احمدیار وضعیتش این روزها چطور هست؟ چقدر هواپیما داره؟ امکاناتش چطور هست؟ آیا متناسب با شرایط روز در واقع امکاناتی رو داره؟
واقعیت هم اینه که با تناسب تقاضایی که فعلا در حوزه سیاسی در افغانستان هست آریانا شرایط نسبتاً مطلوبی داره، قابل قبول نیست ولی نسبتاً مطلوبه با توجه به اینکه خب به هر حال بعد از روی کار آمدن حکومت طالبان یک سری انحصارها شکسته شد و آریانا تانست و بعضی از همزا فرماسان شروع کنه و مجدد بتانه بازار رو به دست بگیره. من آینده خیلی خوبی رو در همین زمان برای آریانا پیشبین هستم و الحمدلله با وجود تعداد فرماسایی که فعلا داره و هواپیمایی که فعلا داره روز به روز می شادم امیدوارتر بود. خب طبیعتا در دولت قبلی بحث فسادی که در هوانوردی افغانستان بود بیداد میکرد، بارها و بارها هم در همین برنامه های شما همیشه گلایه من بودم از این موضوع که متاسفانه انحصار طلبی باعث فساد شده. امروز ما شاهد حضور شرکت های ایرانی و افغانی در بین پروازهای افغانستان و ایران هستیم. قبلا انحصارا یک شرکت انجام میداد ولی امروز شرکت های متعددی آرام آرام دارن وارد بازار میشن که بازاری هم هست که هم تقاضای خیلی خوبی داره و هم به نفع دو ملت هست و دو کشور هست و هم تسهیل میکنه، سفرها رو تسهیل میکنه و به لحاظ کلی من نسبت به عملکرد آریانا فعلا بسیار خوشبینم و ارتباطاتی هم که در داخل آریانا با دوستان ما در آریانا داریم گواه همین موضوع هست که آریانا وضعیت بهتری در دولت قبلی فعلا پیدا کرده.
آقای احمدیار، در ارتباط با هزینه بلیط، هزینه بلیط یک طرفه از 5 میلیون تا 10 میلیون و 500 هزار تومان اعلام شده. یکی این که مرجع این مشخص کردن هزینه بلیط چه ارگانهایی هست و با چه شرایطی این هزینه را مشخص میکنن؟ دومی که این همه اختلاف از 5 میلیون تا 10 میلیون و 500 هزار تومان به خاطر چیست؟ و سومی که چرا اینقدر گرانه با بقیه شرکت ها اگر مقایسه بکنیم؟ آیا در رنج نرمال قرار داره واقعا؟
واقعیت همینه که قیمت گذاری توسط خود شرکت های هواپیمایی به تناسب کاست به حساب قیمت تمام شده که در میارن و سود حاصل میکنن حساب میکنن و این قیمت هیچ ارگان خیر از خود شرکت هواپیمایی تعیین نمیکنه. لذا گران بودنی هم به علت اینه که افغانستان فعلا از نظر بیمه های بین المللی زیر نظر بیمه نیست، هیچ شرکت بیمه ای هواپیمای ما بیمه نمیکنه.
بله.
و متأسفانه این یک بهانه شده برای افزایش قیمت و گزاف گرفتن توسط ایرلاین ها، در حالی که همین ساعت پروازی اگر با کشورهای دیگه مقایسه بکنید بسیار بسیار ناچیزتر، یعنی 10 میلیون تومان معادل یک پرواز در واقع از تهران به هامبورگ میشه که در 12 میلیون تومان یا 10 میلیون تومان در 5 ساعت پرواز مقایسه با 1 ساعت پرواز، 1 ساعت و 20 دقیقه پرواز یا 2 ساعت و 20 دقیقه پرواز از تهران. اختلافی هم که میگن بین 5 میلیون تا 10 میلیون بین یک طرف و دو طرف بودن هست، پروازهای 10 میلیونی قیمت دو طرفه هست. تا حالا این در خود افغانستان خیلی گرانه که در افغانستانی به دلار گرفته میشه، 320 دلار گرفته میشه که اگر 320 دلار شما محاسبه کنین قیمت متاسفانه بالاست، تعیین کننده خود ایرلاین ها هستن.
بله.
و هیچ مرجع کنترلی و نظارتی متاسفانه وجود نداره که یک سقف قیمتی یا نرخ قیمتی تعیین بکنن و متاسفانه این یکی از گلای همیشگی ما هست که در مسیر در واقع بین ایران و افغانستان بلیط ها نامتعارف قیمت هاشون بالاست، باید یک قیمت های درستی انجام بشه که متاسفانه تا الان این اتفاق نیفتاده.
در روزهای گذشته یک بحثی مطرح شد که بحث ویزا بین ایران و افغانستان کلان لغو شد و برداشته شد و تردد راحت تر صورت بگیره. سوال اینه که با توجه به شرایط این روزها آیا بستر و زمینه‌ای برای این که کلان ویزا لغو شد و تردد بین ایران و افغانستان بدون دریافت ویزا انجام شد وجود داره؟
حقیقتش بحث از طرف دوست بسیار صمیمی ما آقای حرمت‌الله رفیعی رئیس انجمن آژانس‌های هواپیمایی ایران مطرح شده. ما اصلا توقع این نداریم که لغو روادید بشه، چون اصلا بسیار دور از ذهن هست و دور از امکان هست که چنین اتفاقی بیفته، ولی توقع این رو داریم حداقل تسهیل بشه، حداقل سختگیری ها کمتر بشه. ما انتظاری که لغو روادید یک روز شاهد باشیم حداقل به این نسل فعلی شاهد نباشیم، امکان هم نباشه. واقعا نباشه، به خاطر که زیرساخت های ما آماده نیست، در داخل افغانستان آماده نیست. اگر این اتفاق بیفته با توجه به اینکه به هر حال ایران یک مسیر در واقع سفر اتباع افغانستان و کشورهای مثل ترکیه و اروپا و اینها هست، این کار امکان پذیر نیست و از طرفی هم با توجه به شرایط اقتصادی در داخل افغانستان خیلی از افغانها تمایل دارن که بیان داخل ایران و لغو روادید باشه به مهاجرت در واقع گسترش پیدا میکنه و باز معضلات بعدی مهاجرت و مشکلاتی داره که جمهوری اسلامی با این نمیتونه دست پنجه نرم کنه و سالها هم هست متاسفانه معضلات هست. ما توقع این موضوع الان نداریم، ولی حداقل توقع در واقع رفع و در واقع تسهیل این موضوع داریم که انشاءالله کمک کنن دوستان و خود جناب آقای رفیعی که طرف پیشنهاد دادن کمک کنن که دسترسی دارن حداقل تسهیل بشه، حداقل برای کسایی که پرواز دارن و میتونن سریعتر ویزا بگیرن و راحت‌تر دسترسی داشته باشن به سفر به جمهوری اسلامی انشاءالله.
شرکت برق افغانستان برشنا اعلام کرده در صورتی که مقروضین به این شرکت بدهی های خود را پرداخت نکنند جایداد های آنها به فروش می رسد. حکمت الله میوندی در یک نشست خبری در کابل گفت با همکاری اداره استخبارات 681 میلیون افغانی از مطالبات این شرکت جمع‌آوری شده است.
ما کوشش کردیم که چقدر که مکانیزم آسان و طی مراحل آسوده داشته باشه ما ترتیب کردیم که ما فعلا فقط باز هم میگم که خبر دادیم بر اونها و با اونها به تماس شدیم، برشان گفتیم که اونها بیاین و از قرضداری های خود خلاص کنن. اگر ما مجبور بر قدم بعدی شویم چنین قدم خواهد بود. جایدادهایشان رو میگیریم بعدا اگر ما مجبور شویم. فعلا ما با اینا به تماس هستیم و اینا هم تعدادی هستن که تماس گرفتن و کوشش میکنن که در این مورد هم قرضداری های خود رفع کنن، حل بسازن تا در آینده با مشکل روبرو نشیم. شما در جریان هستین ما تقریبا 78% برق ما وارداتی است و زمانی که 78% برق وارداتی باشه و این به اندازه‌ای که ما برق میگیریم پس به فروش میرسانیم، باید اینمی مبلغی که از همسایه ما قرضدار میشیم با وقت و زمان بپردازیم تا با مشکلات کلانی از روبرو نشیم. پس این مسئولیت همه ما و شماست تا امی پروسه که ما تازه آغاز کردیم همکاری نماییم تا هموطنای ما پولای برق خود که قرضدار هستند اگر به سطح پایین است اگر به سطح بالا است پولای برق خود تحویل کنه تا ما و شما در آینده مشکلی نداشته باشیم انشاءالله.
مردم در بسیاری از ولایت‌های افغانستان سال‌هاست از آب لولاتشی و آب آشامیدنی بهداشتی محرومند. فقر و بیکاری هم چنان دامنگیر آنان شده که توان حفر چاه‌های عمیق و نیمه عمیق برای دستیابی و آب را در منازل خود ندارند. گزارش همکارم خیبر ابراهیمی را بشنوید از مزار شریف.
شهروندان شهر مزار شریف از نبود آب صحی آشامیدنی در اکثریت از مناطق این شهر شاکی و خواهان رسیدگی به این مشکل مردم هستند. آنان میگویند سطح آب در چاه‌ها پایین و آب اکثریت از چاه‌ها آلوده شده است که این کار مردم را با مشکلات فراوان روبرو ساخته است.
ما به خاطر آب آشامیدنی ما از پمپ میگیریم از مسجد با چندین دقیقه با این صف ساچن تایی که نوبت برسن. در گذشته خیلی خوب بود که عوض خانه ما می آمد یک روز با دو روز بار ما بسیار به سهولت می تونستیم بگیم، اما حالا فعلا وقت است خانه ازی هستیم که همین مشکلات ما را رفع بکنم و تا آب آشامیدنی دسترسی بیشتر پیدا بود.
ما در سایه زندگی می کنیم که اینجا آب آشامیدنی وجود نداره. اطفال میرن خواست ساعت می بشتر آب انتقال می تن از رای دور و از او استفاده می کنیم. اما از مسئولین می خواهیم که در تمام شهر سیستم آب رسانی را فعال بسازند و از مشکلات کمبود آب نجات پیدا کنیم.
در همین حال مولوی عبدالربی کامران رئیس آبرسانی زون شمال میگوید برای حل مشکلات مردم تلاش دارند و با تکمیل کار پروژه نیمه تمام تختپل مشکلات نبود آب آشامیدنی صحی تا جایی حل خواهد شد.
ان شاء الله الرحمن دیر شد بیا کار شروع شد و مرکز کار پر دی پروژه باندې روان دی. صدا پروژه مو تکمیل کرد مزار شریف اکثر خلق و صحی و بوت لاسرسی ولری.
مسئولان آبرسانی ولایت بلخ از مردم میخواهد تا در مصرف آب صرفه جویی نماید تا آب مورد نیاز مردم به شکل درست برسد.
مسئولان اداره زراعت ولایت تخار در شمال شرق افغانستان از افزایش 12% محصول شالی در این ولایت نسبت به سال گذشته خبر دادند. گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این زمینه از شمال شرق افغانستان.
حاصلات شالی در ولایت تخار نسبت به سال گذشته 12% افزایش یافته است. مسئولان در ریاست زراعت تخار میگویند دهاقین این ولایت از 920 هکتار زمین که در آن شالی کشت کرده اند قرار است 11025 تن شالی برداشت نمایند. رحیم الله احدی رئیس زراعت این ولایت تایید میکند که در سال روان آفات و امراض در کنار کم آبی برای کشت و زراعت وجود داشت، اما با آن هم حاصلات برداشت از شالی تا اینجای کار 12% افزایش داشته است.
نظر به سالهای قبلی در ولایت تخار 12% افزایش شالی را تقریبا 12% است، اما تولیدش که است 11025 تن تولید داره. تقریبا ساحایی که تحت پوشش شالی است 920 هکتار زمین است. نظر به سالهای قبلی تغییرات با وجودی که خشکسالی ها و کمباریشی ها و یکان مرض و آفت ها بوده و باز هم افزایش خوب بوده، تقریبا 12% افزایش داشت.
اما شماری از دهاقین در مرکز تخار کم آبی را از مشکلات عمده در کشت و زراعت شالی پایه هایشان عنوان نموده، میگویند گرد و خاک بر حاصلات این فصلشان صدمه وارد کرده است. فریدون یکی از دهاقین است. او میگوید نبود آب برای زراعت و هوای نامناسب 3 ماه پسین روی حاصلات زراعتی این فصلشان تأثیر گذاشته است.
این سال حاصلش کمی کمتر است، یک ذره چنگ منگ نقص کرد برش، خواب کمی خام موند، آو از یک طرف کنچین بود، کم کم لالمکاری هم داریم، لالما فصل بهار نباریم.
علی احمد زمینداری دیگری است که ده ها جریب زمینش را شالی نهال کرده. او مراحل کشت و جمع آوری حاصلات شالی را چنین تعریف میکند:
گندم در آب میکنی، برادر دیگر باز پاوری دیگر نیال شروع میکنی، زمین شخمال میکنی، مالا میکنی دیگر نیال شروع میکنی، نیال که کردی باز یک در روز پس باید کوت میزنی، برادر خشاوه میکنی، خوب ویزامت داره، بسیار سختی داره، باز دیگر سر میکشن. ای سر کشیدن دیگه برادر ایرا تربیه میکنی، آویشاو یمایه میکنی، ای گندش نگاه میکنی، باز دیگه پخته میشه، باز دروگر پیدا میشه، درو میکنه، ایجا مالا میشه، گلگاو میکنی، باز ای گلگاو ایرا باد میکنی، ایزو باز میکنی، دچا میپرتی، دچا که پرتبتی، ازو چا باز او را پاک میکنی، میشوی باز سر جگدان خرا میکنی، باز او را توپا میزنی، او را بیان میکنی، باز میاری پای میزنی، ای پای سه روز چار روز بجا پای میزنی، ای پای گرفته بازی را، باز قاق شد، ماشین میاری، باز بریم میکنی،
افزون بر شهر تالقان مرکز ولایت تخار، ولسوالی های بنگی، بهارک، خواجه غار، دشت قلعه، خواجه بهاودین، ینگ قلعه و درقد از ولسوالی های محسوم می شود که در این فصل دهاقین بیش از 900 هکتار زمین را شالی کشت کرده اند. با رسیدن فصل برداشت شالی، زمینه کار برای هزاران کارگر نیز مساعد شده است که کارگران در بدل یک روز کاریشان 7 کیلو برنج به دست می آورند. ولایت تخار با داشتن آب و هوای مناسب مکان خوبی برای کشت شالی محسوب می شود که برنج تولید تخار بهای خوب در بازار این ولایت نیز دارد که به گفته فروشندگان اکنون 7 کیلو برنج وطنی از 350 تا 550 افغانی به فروش می رسد.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس farsudi.com/dari هم بشنوید. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0-794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، انشالله که لحظه لحظه جمعه تان تا به این لحظه به کام بوده باشد و در ادامه هم با آرامش خاطر همچنان همراه رادیو دری باشین و در کنار عزیزانتان، دوستان و خانواده تان دل خوشی داشته باشین. با برنامه مختلف تا پایان نشرات نیمروزی رادیو دری، یعنی ساعت 7:55 دقیقه همراه شما عزیزان هستیم. انشالله که تا پایان همراهی گرم شما عزیزان داشته باشین.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیز ما را یامدن، از فراز این بلند پس باید بگذریم، از فراز این بلند پس باید بگذریم. میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیده ای عشقای داغم را، دیده ای را دیدم رازهای سخت تو را خانت در کنار خانه من کشت من در کنار باغک تو آب میگیری از من را هم آب میگیری از من را هم نور میگیرم از چراغک تو نور میگیرم از چراغک تو تا که از یک دگر گریزانه هر دو افغانه هر دو انسانه سفر مشکل است این وادی چند شب مانده تا با بادی چند شب مانده تا با بادی مانده را در میان راه نما خسته را سایبان بده ای دوست خسته را سایبان بده ای دوست بهر هر کودک قبیله ما نان و کاغذ پران بده ای دوست نون و کاغذ پران بده ای دوست تا که از یک دیگر گریزانه هر دو افغانه هر دو انسانه مشکل است اما از این گنبست باید بگذریم از میان دیوهای مست باید بگذریم از میان دیوهای مست باید بگذریم هموطن چیزی بگو تا این هوا دیگر شود هموطن چیزی بگو تا این هوا دیگر شود نیست گر پر نیست پروانیست ما رای آمدن از فراز این بلند پست باید بگذریم از فراز این بلند پست باید بگذریم
شما دوستان عزیز و ارجمند همه روزه میتونین شنونده رادیو دری باشین و نشرات صبحگاهی و نیمروزی ما را شنونده باشین از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. آدرس سایت رادیو دری parstoday.com/dari هست و میتونین با مراجعه به سایت ما آرشیو تمام برنامه‌های رادیو دری را اونجا داشته باشین و همچنین پخش زنده ما هم از طریق سایت ممکن میباشد. لطفاً همچنان با ما همراه باشین. خب دوستان عزیز شنونده رادیو دری همچنان با بخش نیمروزی ما همراه هستین. شما و رادیو عنوان برنامه‌ای است که تقدیم حضور شما میشود.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
به هر آواز می شد چید اگر می شد صدا را دید دعوتی بر رادیو
شما و رادیو
به نام خدای عشق و دوستی سلام 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 سلامی به زیبای فصل پاییز به شما که دل پاک دارید روز جمعه تان به خیر خوشی خوش آمدین به برنامه شما و رادیو و با افتخار من و همکار خوبم طیبه نوری صدا بردار در خدمتتان هستیم. امیدواریم که همراهی شما خوبان را تا پایان برنامه امروز شما و رادیو داشته باشیم. دوست عزیز، با نظر شما مهمترین چیز در زندگی چیست؟ بله، به نظر خیلی از بزرگان فقط یک چیز مهم است و او شادی است. هرگز، هرگز اجازه نده کسی شادی تو را از تو بگیره. زندگی مگذره. چند وقت دیگه با خودت میگی چرا برای چیزایی که ارزش نداشت غصه خوردم و زندگی را به کامم تلخ کردم؟ نگذار بعدها به این نتیجه برسی. همین امروز، همین حالا شاد باش و شادی را هدیه بده. تأکید ما بر شادی است، ولی همه میدانیم عوامل زیادی غیر از خود ما و وجود ما هستند که زندگی ما را تلخ یا شیرین، شاد یا غم‌انگیز، سخت و یا آسان میکنند. اما یاد ما باشه که سختی‌ها بر این نیستند که ما را متوقف کنند و در هم بشکنند. سختی‌ها وجود دارند تا ما را آماده کنند و رشد و پیشرفت بدن. در این میان نقش دولت‌ها و حکومت‌ها بسیار چشمگیر هست. سیاست با زندگی تک تک مردم گره خورده و در ضمن آگاهی‌های سیاسی مردم هم زیاد شده. هر حرکت سیاسی در هر گوش از جهان زندگی کل مردم جهان را ممکن هست تحت تأثیر قرار بده. رادیو داری همه روزه برنامه‌های مختلف سیاسی داره با حضور کارشناسان خبره و آگاه که شما دوستان عزیز میتونین با شنیدن این برنامه‌ها بیشتر به دانش سیاسی خود بیافزایین. یکی از این برنامه‌ها برنامه رویدادهای غرب آسیا است که تهیه کننده آن آقای سید زکریا حسینی هستند. در برنامه امروز شما و رادیو رفتیم به سراغ ایشان تا در مورد برنامه خودشان توضیح کامل را بدن و در ضمن بخش‌های از این برنامه را هم تقدیم حضورتان خواهیم کرد. اما قبل از او پل‌های ارتباطی شما را با رادیو دری میگیم تا باز هم ما را مثل همیشه مورد لطفتان قرار بدیم. ۳۸۲۶ سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari نشانی اینترنتی ماست که از این طریق هم میتونین برنامه ها را بشنوین، هم به صورت زنده و هم آرشیوی و هم به اطلاعات و اخبار جهان، ایران و افغانستان دست پیدا کنین. ضمناً دوستانی که در ایران تشریف دارید از طریق نرم افزار ایران صدا هم میتونین برنامه های رادیو دری را به صورت بسیار شفاف بشنوین. شما شنوندگان عزیز میتونین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوین. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن میباشد. خب همون گونه که در دقایق پیش وعده داده بودیم، امروز در برنامه شما و رادیو میزبان جناب آقای زکریا حسینی هستیم که تهیه کننده برنامه رویدادهای غرب آسیا هستند. میریم که قسمت هایی از این برنامه را با هم بشنویم و بعد توضیحات بیشتر راجع به برنامه را از زبان تهیه کننده خوب آن آقای حسینی خواهیم شنید.
رویدادهای غرب آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. تحولات عراق، طرح ایجاد شهرک یهودی نشین در منامه و ناتوانی رژیم صهیونیستی در مقابله با عملیات مقاومت در کرانه باختری. بر اساس این گزارش 100 مورد عملیات تیراندازی از آغاز سال جاری میلادی روی داده و 200 مورد عملیات دیگر نیز خونساسازی شده که 80% این عملیات ها در جنین و نابلس رخ داده است. باید گفت کرانه باختری منطقه حساس و مهم است. از دکتر علیرضا تقوی نیا، عضو کمیته سیاسی دفاع از ملت فلسطین، پرسیدیم که علت چیست؟
کرانه باختری رود اردن از چند جهت حائز اهمیت هست. اولین جنبه‌ای که به اعتقاد من اهمیت داره این هستش که به لحاظ وسعت چندین برابر نوار غزه هست. این نکته اول. نکته دوم، به لحاظ جمعیت چندین برابر نوار غزه و همچنین چسبیده به شهرهای مهم، یعنی نزدیک شهرهای مهم اسرائیل در فلسطین اشغالی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما خانم حیدری و همچنین شنونده های عزیزتان. انشالله که خوب و خوش باشید. باز هم خوشحال هستم از اینکه این فرصت در اختیار بنده قرار گرفت تا در رابطه با یکی دیگر از برنامه هایی که تهیهش به عهده بنده است با شنونده های عزیز صحبت بکنم. رویدادهای غرب آسیا برنامه است که روزهای چهارشنبه هر هفته نشر میشه ساعت 4:10. البته مدت زمان پخش برنامه هم 15 دقیقه است. بنده سید زکریا حسینی هستم، تهیه کننده این برنامه و همچنین نویسنده. گوینده برنامه آقای دکتر رحمت الله سروری هستن و البته صدا بردار هم خانم طیبه نوری. در رابطه با این برنامه اگر بخوایم که خدمت شنونده های عزیز توضیح ارائه بکنم، خب مطمئنا تحولات غرب آسیا با توجه به اینکه در نزدیکی افغانستان هست، در منطقه ماست، مطمئنن میتونه که مهم باشه. غرب آسیا به گفته اکثر کارشناسا یک حوزه حیاتی و منطقه بسیار مهم است که در این منطقه چون جریانهای مختلف منطقه‌ای و جهانی فعالیت دارند تا در معادلات غرب آسیا تأثیر گذار باشند و طی دهه‌های اخیر ما شاهد تحولات زیادی در این منطقه بودیم. به همین دلیل تحولات این منطقه بسیار مهم است و ما در این برنامه تلاش میکنیم که هر هفته نگاهی داشته باشیم به برخی از مهمترین این تحولات و شنوندگان عزیز را در جریان تحولات منطقه غرب آسیا قرار بدیم. در تحولات غرب آسیا خب بازیگران متنوع و البته متفاوت دولتی و غیر دولتی فعالیت دارند، هم از کشورهای منطقه و هم از کشورهای فرامنطقه‌ای. به همین دلیل این تحولات مطمئنن که باید به بحث گرفته شود و شنونده عزیز مطمئنن توجه دارن به تحولات، با توجه به اینکه تاثیرگذار است واقعا تحولات منطقه بر کشورهای منطقه و باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره. ما در این برنامه البته تلاش داریم که از دیدگاه کارشناسان و آگاهان مسائل غرب آسیا هم به فراخور موضوع استفاده بکنیم، انشاءالله که مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز ما قرار بگیره. بسیار تشکر میکنم از شما خانم حیدری که این فرصت را به بنده دادید تا دقایقی درباره این برنامه با دوستان شنونده صحبت بکنم. بسیار خوشحال